اعلام کنند.
در آستانه روز جهانی قدس، مردم فلسطین هم مانند دیگر کشورهای اسلامی خود را برای راهپیمایی با شکوه در این روز آماده می کنند. فلسطینی ها بر آرمان قدس و آزادی سرزمین های اشغالی از چنگ صهیونیست ها تأکید کردند.
در سایه ادامه تحرکات درباره حل مسئله فلسطین و برگزاری نشست‌های در پایتخت کشورهای عربی، اهمیت روز جهانی قدس بیش از پیش افزایش یافته است. روز قدس روزی است که در آن تأکید می‌شود قدس به مسلمانان تعلق دارد. در این روز فلسطینی‌ها با صدای بلند بر حقوق خود در قدس اشغالی تأکید می‌کنند.
يوم القدس العالمي الذي ابداه الامام الخميني رحمه الله
مبدع روز جهانی قدس امام خمینی بود و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سطح کشورهای عربی و اسلامی و به طور کل در سطح جهان برای حمایت از مردم فلسطین مطرح شد.
لذلك اعتقد يوم القدس العالم سيكون يوم فارق.
به نظر من روز جهانی قدس روز متفاوتی برای مردم فلسطین خواهد بود و ده هزار نفر از مردم غزه و آوارگان در اردوگاه العوده در روز قدس فریاد خواهند زد که ما از آرمان قدس و فلسطین کوتاه نخواهیم آمد، چرا که فلسطین در وجدان و قلب ماست و مسئله فلسطین برای ما مقدس است.
در حالی که در منطقه موجی از عادی سازی روابط با اشغالگران صهیونیست وجود دارد، روز به روز اهمیت روز جهانی قدس بیشتر می شود. روز قدسی که 40 سال پیش آغاز شد تا اینکه این روزی برای فریاد مستضعفان در مقابله با استکبار و حامیان آنها از جمله خیانتکاران و مزدوران عربی تأسیس شد.
العربی والمسلمین، ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا وسیمه، غزه، فلسطین.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ترکیه با کشور فلسطین به پایتخت قدس تأکید کرد. مولود چاوشاوغلو در نشست مقدماتی اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده گفت هر توافق صلحی که مبتنی بر تشکیل کشور فلسطین به پایتخت قدس نباشد رد خواهد شد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین هم وعده داد در صورت پیروزی سفیر رژیم صهیونیستی را از این کشور اخراج کند. بیودنیدی که از رهبران راستگرا و ملیگرای آرژانتین است اعلام کرد من خودم را مدافع آشکار کشور فلسطین می دانم و صهیونیست را که به دلیل نسل کشی و استعمار می پردازد رد می کنم. وی در زمان آغاز مبارزات انتخاباتی خود نیز این حرف را تکرار کرد و به رهبران یهودی آرژانتین هشدار داد. هراس رژیم آل سعود از پهپادهای مبارزان یمنی جلسات پادشاه این کشور را به هم ریخته است. رژیم سعودی مقر برگزاری نشست‌های ملک سلمان، شاه عربستان، ولیعهد و هیئت دولت خود را از ترس حملات پهپادهای ارتش یمن از شهر ریاض به مکه مکرمه منتقل کرده است. هم‌اکنون تمام شهرهای عربستان به جز مکه و مدینه در تیررس حملات ارتش یمن قرار دارد. در پاسخ به حملات موشکی متجاوزان سعودی به مناطقی در استان حدیده یمن، مبارزان یمنی با یورش به مقر مزدوران سعودی در مرقی مجازه در استان اسیر 17 مزدور سعودی را به هلاکت رساندند و 36 نفر دیگر را زخمی کردند. خبر دیگر این که پیگرد قضایی 7 خبرنگار فرانسوی که استفاده از سلاح‌های ساخت این کشور در تجاوز به یمن را افشا کردند ادامه دارد. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت اتحادیه‌های خبرنگاران و وکلا در نامه‌ای به دادستان پاریس از خواستند به پیگردهای قضایی علیه خبرنگارانی که استفاده از سلاح فرانسوی را در جنگ یمن فاش کردند پایان دهد. با وجود فشارهای سازمانهای جامعه مدنی پاریس همچنان اعلام می‌کند استفاده از سلاح فرانسوی منحصراً جنبه دفاعی دارد. انفجار انتحاری در مقابل ورودی یک دانشگاه نظامی در کابل، پایتخت افغانستان، 6 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار هنگامی روی داد که عامل انتحاری می‌خواست وارد این دانشگاه شود، اما پس از آن که فهمید نیروهای نظامی او را شناسایی کردند، جلیقه انتحاری همراه خود را منفجر کرد. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مردم اردن با برگزاری تظاهرات با مشارکت کشورشان در کنفرانس بحرین مخالفت کردند. با وجود درخواست‌های نمایندگان، احزاب و رهبران مردمی در اردن مبنی بر مخالفت با مشارکت کشورشان در کنفرانس بحرین، دولت اردن موضع رسمی خود را در این باره هنوز قطعی نکردند. بسیاری معتقدند این کنفرانس زمینه را برای طرح آمریکایی مشهور به معامله قرن آماده می‌کند. عبدالله دوم پادشاه اردن پیشتر در دیدار با کوشنر مشاور ارشد کاسفید بر ضرورت تحقق صلح بر اساس ایجاد دو کشور و تضمین برپایی کشور مستقل فلسطینی به پایتخت قدس شرقی تأکید کرده است. کوشنر که از طراحان اصلی طرح موسوم به معامله قرن است، حتی پیش از تلاش برای ساماندهی این معامله در صدد تقویت روابط رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی بود. پیش بینی می شود آمریکا در نشست منامه که ماه آینده برگزار می شود از بخش اقتصادی طرح معامله قرن پرده بردارد. در همین حال شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد آمریکا نگران است که بحران داخلی در اراضی اشغالی بر طرح معامله قرن تأثیر بگذارد. این شبکه با اشاره به سفر کوشنر به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد دولت ترامپ سعی می‌کند به صورت مستقیم در روند سیاسی اسرائیل مداخله کند تا شاید بتواند مانع برگزاری انتخابات مجدد شود، زیرا این انتخابات بر برنامه‌های ترامپ برای اجرای طرح معامله قرن تأثیر منفی خواهد گذاشت. در آستانه رونمایی از طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن، نشست بررسی چالش‌های پیش روی مسئله فلسطین و معامله قرن در بیروت برگزار شد.
زیاد نخاله به کل جنبش جهاد اسلامی با بیان اینکه ما در مقابل یک آزمایش تاریخی قرار گرفته ایم گفت:
ما امروز توان تبدیل تهدیدها را به فرصتهای راهبردی داریم. به همین علت نگرانی روستا به شدت افزایش یافته.
معامله قرن طرح شومی است که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به مسئله فلسطین مطرح شد. طرحی که یکی از اصلی ترندهای آن اسکان آوارگان فلسطینی در کشورهای همسایه از جمله اردن و لبنان است.
معامله قرن عنوان توطئه کلان آمریکا علیه تمامی ملت‌های منطقه است. فلسطین در این نقشه هدف محوری و نخست سلطه آمریکا و صهیونیسم است. به همین دلیل فلسطین باید خط مقدم رویارویی با این توطئه باشد.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چند روز پیش گفته بود معامله قرن باید به جهنم برود. مسئولان ارشد جنبش‌های مقاومت فلسطینی تأکید کردند با وجود همه چالش‌های پیش رو تا زمانی که فلسطینیان و ملت‌های منطقه با همدیگر متحد باشند، معامله قرن و نه هیچ طرح آمریکای صهیونیستی دیگری راه به جای نخواهد برد. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مسجد استقلال اندونزی، بزرگترین مسجد جنوب شرق آسیا، در سال جاری میلادی به طور کامل بازسازی می شود. لقمان حکیم سیف الدین، وزیر امور مذهبی اندونزی گفت این بازسازی صورت جامع برای نخستین بار پس از افتتاح رسمی مسجد در سال 1978 انجام می شود. و یفسود ما باید مساجد بزرگی در جاکارتا داشته باشیم تا بتوانیم 60-70 هزار نفر را در آن جای دهیم. و آخرین خبر این بخش این که لغو جشنواره غذاهای بین المللی به خاطر تقارن با ماه رمضان در آلمان سبب اعتراض راستگرایان افراطی شده است. مسئولان یک مدرسه در شهر آشافنبورگ قصد داشتند با کمک والدین دانش آموزان جشنواره از غذاهای بین المللی برگزار کنند، اما از آنجا که گروهی از والدین به دلیل تقارن این تاریخ با ماه رمضان نمی توانستند در این برنامه شرکت کنند، مسئولان مدرسه جشنواره را لغو و به زمان دیگر یاری موکول کردند. این اقدام سبب شده است رایانامه تهدیدآمیز به مدرسه فرستاده شود. همچنین گروه‌های راستگرای افراطی از هواداران خود خواستند تا به لغو این جشنواره اعتراض و به مسببان آن توهین کنند. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:13 و زمان از آن مغرب ساعت 20:33 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر. لا اله الا الله.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به شما همراهان ارجمند که امروز هم ما رو با برنامه فلسطین همراهید. همانطور که می دانید در این برنامه تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین فلسطین را مرور می کنیم. لطفاً با همراه باشید.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
1973 میلادی، جنگ چهارم اعراب و اسرائیل موسوم به جنگ اکتبر سر می گیرد. این بار مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ی آغاز می کنند. هدف آنها آزادسازی سرزمین های اشغالی سال 1967 است.
مصر و سوریه بخش هایی از خاک خود را در جنگ شش روزه از دست داده بودند. آنها چوب بیکفایت خود در عرصه نظامی را خوردند، ولی این شکست بدان معنا نبود که آنها بخواهند همچنان دست روی دست بگذارند و اجازه صحرای سینا و بلندی های جولان در دست اسرائیل باقی بماند. انور سادات رئیس جمهور مصر:
هیچ کس حاضر نمیشه از حقوق خودش عقب نشینی کنه. من حاضر به عقب نشینی نیستم، اما طور که حاضر نیستم به اندازه یک اینچ به کشور دیگر تجاوز کنم.
مصر و سوریه پس از جنگ سوم اعراب با اسرائیل از سال 1967 با کمک‌های مالی و فنی شوروی ارتش خود را بازسازی کردند به امید آن که بتوانند بلندی‌های جولان و سینا را پس بگیرند.
من با خدا و شما پیمان بستم تا به دنیا ثابت کنم که جنگ سال 1967 یک استثناء بود نه یک قاعده. پرچم‌های خود را سرافرازانه به اهتزاز در خواهیم آورد. وقت آن است که پیشانی‌های ما از خون رنگین شود.
وقد تكون مخضبة بالدماء وطالبا.
مصر و سوریه بعد از جنگ سال 1967 هر گونه مذاکره صلح با اسرائیل را به پس گرفتن سینا و جولان منوط کرده و توافق کردند به هر قیمتی این دو بخش از خاک کشورشان را از دست اسرائیل در بیاورند. اما دیگر کشورهای عربی تمایلی به جنگ نداشتند. شاه حسین پادشاه اردن بعد از شکست در کرانه باختری رود اردن خود را باخته بود. لبنان دیگر ارتشی برای جنگ نداشت و عراق نیز دور بود. از این رو در این میدان سوریه و مصر تنها بودند. از آن سو اسرائیل مدام بر تبل آمادگی برای جنگ میکوبید. موشه دایان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
اگر من بخواهم بین خواسته های مصر برای گفتگو به منظور خروج از سینا و جنگ یکی رو انتخاب کنم، قطعا جنگ رو انتخاب میکنم.
با تمام تلاشی که مصر و سوریه برای پنهان مانده عملیات انجام دادند، اسرائیل خبر احتمال حمله این دو کشور را از یک منبع موثق عربی دریافت کرد. ماجرا از این قرار بود که از آنجا که مصر و سوریه می‌دانستند اردن وارد جنگ نخواهد شد و از آنجا که سادات و اسد به ملک حسین اعتماد نداشتند، او را در جریان کلی عملیات نگذاشتند، ولی درباره قریب الوقوع بودن جنگ به ملک حسین هشدار دادند. او هم که در جنگ قبل بخشی از سرزمین خود را از دست داده بود، حاضر نبود بار دیگر این خفت و خاری را تحمل کند.
استقلل حسین طائرته سرا.
او با هواپیمای شخصیش پنهانی به اسرائیل می رود و ضمن دیدار با گولدمایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی او را از عملیات مصر و سوریه آگاه می کند. ششم اکتبر برای یهودیان یک جشن مذهبی مهم به شمار می آید. مصر و سوریه همین روز را برای عملیات بدر انتخاب کردند. نیروهای دو کشور به سرعت پیشروی کردند تا جایی که در دو روز نخست حمله بیش از 1000 نفر از صهیونیست‌ها به هلاکت رسیدند. موشه دایان، وزیر جنگ اسرائیل:
ملحمه ازاد کشه هتمگشویات خریفات و مریرات.
این جنگ بسیار سختی است و نبرد برای نیروهای دریایی و هوایی ما بسیار طاقت فرساست. این جنگ به نسبت مدت زمان و تلفاتش بسیار سنگینه. زبانمون از بیان اندوهمون برای کشته شدگان قاصر و کوتاهه. چاره‌ای نداریم مگر اینکه جنگ رو با شجاعت ادامه بدیم. ما برای زنده ماندن باید بجنگیم.
وضع به سود کشورهای عرب پیش می‌رفت تا آنکه پس از 11 روز با نقشه آریل شارون ورق به نفع اسرائیلی‌ها برگشت و سربازان شارون در اختفای کامل با عبور از سوئز و از بین بردن ده‌ها پایگاه موشکی مصری وارد شمال این کشور شدند و در 23 اکتبر اسرائیلی‌ها با در اختیار گرفتن محور سوئز قاهره به 101 کیلومتری پایتخت رسیدند. سازمان ملل طرف‌های درگیر را به یک آتش بس فراخواند. این فراخوانی با قطعنامه 338 شورای امنیت همراه بود که در آن از یک راه حل عادلانه برای بحران خاورمیانه سخن به میان آمده بود و نیز ترک همه مناطق اشغال شده از جانب اسرائیل. 24 اکتبر جنگ پایان یافت در حالی که مصری‌ها 15000، سوری‌ها 30000 و اسرائیلی‌ها بیش از 2600 کشته بر جای گذاشتند. استعفای گلدمایر نخست وزیر و موشه دایان وزیر جنگ اسرائیل از جمله پیامدهای این جنگ بود. هر دو متهم شدند که در برابر حملات غیر مترقبه سوریه و مصر غفلت کرده بودند.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه‌های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین. در مارس سال 1978 میلادی 20000 سرباز اسرائیلی در حمله موسوم به عملیات لیتانی بیش از 2000 کیلومتر مربع از خاک لبنان را به بهانه مبارزه ضد تروریست ها اشغال می کنند. 220000 لبنانی و 5000 فلسطینی آواره می شوند و اسرائیل حدود 1000 نفر را به قتل می رساند. چند ماه بعد سعد حداد، افسر شورشی لبنانی، حفاظت از این ناحیه را نمایندگی از اسرائیل به عهده می گیرد و نیروهای خود را دولت لبنان آزاد می نامد. سپتامبر همین سال مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور مصر معاهده کمپ دیوید را در واشنگتن امضا می کنند.
معاهده‌ای که در آن موجودیت رژیم جعلی اسرائیل برای نخستین بار از سوی مصر به رسمیت شناخته می شود. بر اساس این معاهده صحرای سینا از ناحیه امنیتی به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول که تا عمق 58 کیلومتری کانال سوئز قرار گرفت. کشور مصر در خاک خود تنها اجازه تأسیس یک پادگان مکانیکی را دارد. به همین ترتیب منطقه دوم که طولی بالغ بر 109 کیلومتر را دارا می باشد با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد. اما منطقه سه که نزدیکترین نقطه به مرزهای بین المللی است. نقطه مصر حق هیچ گونه حضور نظامی در خاک خود را ندارد. موضوع دیگری که موجب خشم مردم مصر از اسرائیل در این سالها شد، نداشتن حق احداث فرودگاه و بندر در تمام شبه جزیره سینا است. اما رژیم صهیونیستی در طول سالهای گذشته بارها همین معاهده یکسویه را نقض کرده است. سادات که حالا جزو حامیان رژیم صهیونیستی شده بود، رابطه خود را با شاه مخلوع ایران بیش از پیش گسترش داد.
سال 1979 میلادی انقلاب مردم ایران به پیروزی می‌رسد و با سرنگونی شاه که مهمترین متحد اسرائیل در منطقه بود،
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به سفارت فلسطین تبدیل و روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران با اسرائیل قطع می شود.
شش روز از سرنگون شدن رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که یاسر عرفات نخستین مهمان خارجی جمهوری اسلامی ایران شد. هواپیمای او با وجود تعطیلی فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به محض ورود عرفات در پاسخ به این سوال که چرا سفرش را اطلاع نداده گفت آدم برای رفتن به خانه‌اش اجازه نمی‌گیرد. من هم اجازه نگرفتم.
باشه 10:45 دقیقه امروز یاسر عرفات رهبر آزادی بخش فلسطین به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی و آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب در حالی که گروهی از شریک‌های فلسطین از آنها محافظت می‌کردند در محل سفارت سابق اسرائیل در خیابان کاخ حضور یافتند و دفتر جبهه آزادی بخش فلسطین را در این محل افتتاح کردند. یاسر عرفات گفت من در این لحظات بسیار حساس تاریخی که خود را بین شما انقلابیون که انقلاب عظیم اسلامی ایران را به ثمر رسانده اید افتخار می کنم. ما آمده ایم تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را به جای سفارت اسرائیل تأسیس کنیم. این موضوع به دستور حضرت آیت الله خمینی است.
بدین ترتیب ساختمان سفارت اسرائیل که از این به تسخیر مردم درآمده بود افت به صورت رسمی گشایش یافت و در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین درآمد.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین چون تو رها شدیم. با تو بودیم و با تو با شدیم هم دل و هم زبان هم نوا شدیم. با شما فاتحه قله ها شدیم. با شما فاتحه قله ها شدیم.
در سال 1980 میلادی اعضای گروه افراطی گوش امنیوم با حمله به سه شهردار فلسطینی و تلاش برای انفجار مسجد الاقصی و قبة الصخره در تدارک به راه انداختن جنگ بین اسرائیل و اعراب برمی‌آیند. در دهه 1980 اعضای این گروه تروریستی به 50,000 نفر می‌رسد. سال 1981 میلادی در رژه‌ای که به مناسبت سالگرد جنگ شود، خالد اسلامبولی از افسران ارتش مصر انور سادات رئیس جمهور این کشور را به قتل می‌رساند.
خالد بن احمد شوقی اسلامبولی این نامی است که در اکتبر 1981 میلادی مشهور شد. خانواده خالد تحصیل کرده و آگاه به شرایط روز جامعه و تا حدودی مبارز بودند، اما او تا حد زیادی تحت تأثیر برادر بزرگترش محمد قرار گرفت که 2 سال از او بزرگتر بود و از اعضای فعال سازمان جماعت اسلامی به شمار می رفت. انور سادات 6 اکتبر در مراسم رژه به مناسبت سالگرد جنگ رمضان در میان دولت مردان مصری نظارگر پرواز هواپیماهای میراژ فرانسوی بود، اما آن روز خلاف روزهای دیگر جلیقه ضد گلوله خود را نپوشیده بود. تقریبا نیمی از رژه تمام شده بود. نخستین کامیون حامل توپ 130 میلیمتری با رسیدن به مقابل جایگاه ناگهان متوقف شد. حاضران ابتدا گمان کردند کامیون به علت نقص فنی توقف شده، اما لحظاتی بعد خالد اسلامبولی به همراه 2 مرد مسلح از عقب کامیون بیرون پریدند و جایگاه را به رگبار بستند. خالد به گمان اینکه ممکن است سادات لباس ضد گلوله بر تن داشته باشد تا جایی که میتوانست به سوی او تیراندازی کرد تا از نتیجه کار مطمئن شود. در این تیراندازی انور سادات و هم 7 نفر دیگر از سران رژیم به قتل رسیدند. خالد و همراهانش برای محاکمه به دادگاه نظامی مصر منتقل شدند. در دادگاه فریاد می‌زد: من خالد اسلامبولی هستم. من قاتل فرعون هستم. ما در راه خدا طاغوت را کشتیم تا شاید خداوند با این کار ما را از ننگ دوستی با رژیم صهیونیستی براند. این جملات خالد اسلامبولی در قفسه فولادی در دادگاه حسنی مبارک رئیس جمهور جدید مصر بود. محاکمه خالد اسلامبولی و همراهان انقلابی او در چندین جلسه برگزار و سرانجام پس از گذشت 5 ماه حکم اعدام آنها صادر شد.
المتهمین الاول نجم اول خالد احمد شوقی اسلامبولی
او 15 آوریل 1982 میلادی با شلیک مسلسل‌های 12 نفر از تیراندازان رژیم مبارک به شهادت رسید.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت.
همراهان ارجمند، ششمین قسمت از مجموعه برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان خدا نگهدار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
رب
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن. ای لطف تو را قاعده بر روز آدم، مانند مسیحا ز فلک مائده دادن.
عاشقانه زیر نور ماه رمضان در ضیافت سفره‌های ساده افطار با نان و خرما.
اتر آرامش آسمانی
همه نشسته بودند. یک دفعه برآشفته شد و به امام سخنان نامناسب گفت. امام سکوت کرد. آن شخص رفت. امام سجاد علیه السلام به حاضران فرمود: آن چرا این مرد گفت شنیدید؟ دوست دارم که همراه من بیایید و نزد او برویم تا جواب او را بدهم و شما بشنوید. حاضران موافقت کردند و همراه امام رهسپار شدند. مردم می شنیدند که امام مکرر می فرمود والکاظمین الغیظ. به خانه مرد رسیدند، او را صدا زدند، از خانه بیرون آمد. امام سجاد علیه السلام فرمود: ای برادر، اگر آنچه به من نسبت دادی در من هست، از درگاه خدا طلب آمرزش می کنم و اگر در من نیست، از خدا می خواهم که تو را ببخشد. آن مرد سخت تحت تأثیر بزرگواری امام قرار گرفت. پیش آمد و بین دو چشم امام را بوسید و گفت: سخنی گفتم که در شما نیست و خودم سزاوار به آن سخنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا
باز هوای خوش دم افطار.
ربنا
و باز سفره به سادگی نان و خرما.
ای فرشته ها بیاید مهمون ما شید، شیشه های رو از بهش بیاریم، توی جشن عاشقا گلاب بپاشیم.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربون، خدایی که با لطفش بذرهای خشک جوونه‌های سبز میشن، خدایی که با مهرش همون جوونه‌ها ساقه ترد میشن و ساقه‌های ترد تنهای تنومند، خدایی که نامش رو به زبون میاریم وقتی که میگیم سلام.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، دربی شکران.